به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. به 161مین به اضافه تابناک امشب با این خبرها خوش اومدید. ویدئوی تکان دهنده از آسمان دمشق، اینک آخرالزمان. طرح احتمال جنگ با ایران توسط اردوغان و موضع حامیان ایران در ترکیه. چطور سوری ها جذب جامعه کانادا میشن؟ سمفونی انسانیت. پشت پرده نادیده گرفتن تجاوز و سربریدن های سوری ها. چهره پنهان ایران از دریچه دوربین عکاس فرانسوی. دعوا بر سر تقسیم غرامت 2.6 میلیاردی که امریکایی ها از ایران میگیرن. و عدم تعطیلی تهران به دلیل سفر رئیس جمهور به ری بود. پس از گلوله بارون سنگین مواضع داعش در شهر رمادی، مرکز استان علمبار عراق، پیشروی نیروهای عراقی آغاز شده و اونطور که عراقی ها دارن پیشروی میکنن، به زودی این شهر کلیدی آزاد میشه. ناظران غربی میگن با توجه به اینکه داعش از ماه مارس گذشته بر رمادی تسلط پیدا کرده، ستاد مشترک ارتش عراق اعلام کرد خارج کردن عناصر داعش از رمادی نیاز به زمان داره. در این بین اما حملات در عراق و سوریه وضعیت عجیبی رو به وجود آورده و اگر روز این جنگ تموم شه، شاید نیم قرن برای بازسازی این دو کشور زمان نیاز باشه. تصاویری که میبینید امروز از دمشق تحت عنوان آخرالزمان در دمشق منتشر شده و نشون میده آخرین سنگر در سوریه که از همه جا کمتر آسیب دیده چه شرایطی داره. دیگه خودتون ما بقیه نقاط عراق و شام رو تصور کنید. سوریه و عراق بریم به محل برنامه‌ریزی این فاجعه، یعنی ترکیه. رجب طیب اردوغان در آنکارا سخنرانی عجیبی کرده و گفته برخی رهبران گروه‌های سیاسی میگن در کنار کشوری خواهم بود که علیه ترکیه اعلام جنگ کنه. من نمیخوام نام اونو ببرم. او رهبر یکی از احزاب مخالفه. او میگه اگه ایران با ترکیه وارد جنگ بشه، هیچ یک از نمایندگان مجلس سالم نخواهند موند. این خائن میگه در این صورت در جبهه ایران خواهد بود. همین فرد در صف نخست تظاهرات میدان تقسیم حضور داشت و نام اون در عملیات بسیاری ذکر شده. اون شایعه و دروغ‌های بسیاری منتشر کرده و گفته ترکیه به سوریه گاز سارین فروخته. آخه رجب جون، اگه شما میخوایی مخالفای داخلی تو به خصوص کردها رو سرکوب کنی، چرا از ایران مایه میذاری؟ ای صاحب بزرگترین زندان روزنامه نگاره دنیا، چرا برای مدیریت مملکت خودت با دم شیر بازی میکنی؟ لطفاً دیگه اسم ایران و جنگ و ترکیه رو کنار هم نیار که هم ما و هم ملت مظلوم ترکیه بعد جور ناراحت میشیم. آفرین به سر من. از جنگ و خونریزی از سوریه و عراق و از ترکیه به عنوان عامل بخشی از این فاجعه گفتیم و حالا وقتشه باز هم اون طرف ماجرا رو هم ببینیم، یعنی کشورهایی که نشون دادن هنوز انسانیت در دنیا نمرده. آلمان با باز کردن مرزهاش پیشتاز بود، اما حالا کانادا از آلمان هم بهتر عمل کرده و فعلا فضا رو برای میزبانی 25,000 سوری نه در حد یک پناهنده بلکه در حد یک شهروند فراهم کرده. این تصاویری که میبینید نحوه استقبال کانادایی ها از سوری هاست، اما همه چیز به همین مراسم استقبال ختم نشده و سوری ها در این جامعه دارن به معنی واقعی کلمه زندگی میکنن و جذب خانواده ها و جامعه کانادا میشن. و در اتفاقی جالب، کانادایی ها هم نگران نیستن که بین اینها لان وولف وجود داشته باشه. تصاویری که در ادامه میبینید مربوط به یه موزیسین سوریه که توسط ارکستر سمفونیک کانادا جذب شده و در میانه یه تصویر در حال نواختن کلارینته. این تصاویر رو ببینید و از موسیقی هم لذت ببرید.
As a Syrian, as a musician, and as a human, thank you very, very much. It's really moving to know that you guys are doing this.
فشار بر عربستان درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌های این مدلی که هر روز تعدادش بیشتر میشه دوچندان شده و نخست وزیر انگلیس هم که صراحتاً گفت به دلیل همکاری عربستان در مسائل امنیتی چشمش رو روی نقض حقوق بشر بسته، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته. با این صحبت‌های نخست وزیر انگلیس به نظر می‌رسید این همکاری در حد تبادل اطلاعات به خصوص درباره سنی‌های سعودی و تروریست‌های دست پرورده عربستان باشه، اما ظاهراً عمق ماجرا بیشتر از این هاست و امروز مشخص شد انگلیس و عربستان پیمان امنیتی سری بستن که دولت انگلیس حتی با فشار مجلس نمایندگان این کشور حاضر به افشای جزئیاتش نشده. ظاهراً این پیمان عمدتاً درباره تروریسم و انگلیس در عوض ارتقای تکنولوژی و توان امنیتی سعودی ها و همچنین لابیگری برای عدم پیگیری نقض حقوق بشر توسط عربستان، امکان دسترسی به هر اطلاعات امنیتی که سعودی ها در اختیار دارن رو پیدا میکنه. پیمان های امنیتی بالاترین سطح همکاری دو کشور محسوب میشن و این نشون میده منافع عربستان انگلیس تا کجا به هم گره خورده. راستی یادآوری کنیم، همین چند روز پیش خبر اومد که یکی از شاهزاده‌های میلیاردر سعودی بعد از تجاوز به یک زن در لندن در دادگاه گفت من پام لیس خورد و اینجوری از اتهام تجاوز به یک زن تبرئه شد. دیگه بالاخره توافق امنیتی و عدالت زیر یه سقف جا نمیگیره. خبر بعد این که برنارد روسو عکاس فرانسوی بعد از بازدید از ایران تصاویر رو منتشر کرده که عمدتاً متوجه طبقه متوسطه. روسو این مجموعه تصاویر رو تحت عنوان چهره پنهان از ایران منتشر کرده و تاکید کرده همزمان با سونامی حضور گردشگران خارجی در ایران، اونها با چهره متفاوت از اونچه در رسانه‌های خارجی درباره ایران دیدن و شنیدن مواجه میشن. ایرانی نیمه مدرن با مردمی که به زمین عکاس در این قاب ها قابل مشاهده هستن. خودتون بقیه تصاویر رو میبینید. این تصاویری که می‌بینید متعلق به اکتبر سال 1983 و ساعتی بعد از انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروته که در جریان اون حادثه 241 نظامی آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی جان خودشون را از دست دادن. در این بمب‌گذاری حدود 1000 کیلوگرم مواد منفجره با کامیون به داخل مقر تفنگداران نیروی دریایی منتقل و منفجر شد که همون زمان جهاد اسلامی مسئولیتش را قبول کرد. با این وجود گروهی از خانواده سربازان کشته شده در این حادثه به دنبال متهم کردن ایران به عنوان عامل این حادثه و گرفتن غرامت‌های میلیون دلاری از کشورمون بودن و در همین راستا سال 2010 یه بار دیگه این پرونده رو به جریان انداختن تا از این محل بتونن غرامتشون رو بگیرن و در سال 2013 دادگاهی فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی کاترین فارست به نفع خانواده‌های قربانیان رأی داد. در ژوئیه 2014 یعنی تیر ماه 1393 یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده 1,750,000,000 دلار اموال ایران بین خانواده‌های آمریکایی که از جمله در بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت کشته شدند توزیع بشه. این حکم رو هیئتی متشکل از 3 قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک 1300 پرونده منفرد رو که یک جا علیه ایران جمع شده شامل میشه. وکلای این شاکیان گفتن که وقتی فرایند تجدید نظر تکمیل شد، هر کدوم احتمالاً حدود 18 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. با این حال خانواده‌های دندونگرد این سربازها خواستار غرامت 2,600,000,000 دلاری از ایران شدند. نکته بامزه‌اش اینه که خانواده‌هایی که در این پرونده اقدام نکرده بودند و قربانی در حادثه لبنان داشتن هم دنبال این هستن که به این پرونده اضافه بشن و سهمی ببرن، اما با مقاومت سایرین مواجه شدن. امیدواریم مسئولان ایرانی وکلای درجه 1 آمریکایی رو به خدمت بگیرن تا الکی 2,600,000,000 دلار از ثروت مملکتمون برای عملیاتی که ایران نقشی توش نداشته برباد نره. و خبر آخر این که امروز هوا به شدت نسبت به دیروز آلوده تر بود و حتی در برخی نقاط برای گروه های غیر حساس هم هوا آلوده بود، اما حتی مدارس هم تعطیل نشد که در نوع خودش اتفاق عجیبیه و نشون میده فقط آلودگی هوا عامل تعیین کننده در تعطیلی نیست. نکته بامزش اینه که آلوده ترین نقطه پایتخت و اطراف پایتخت شهر ری بود، اما امروز سفر رئیس جمهور در چنین شرایطی به ری انجام شد و استقبال هم صورت گرفت، اتفاقی که باعث شد شایبه های مطرح شه و شایبه اصلی هم توسط حمید رسایی نماینده مردم تهران مطرح شد که گفت عدم تعطیلی با این وضعیت این شایعه را مطرح کرده که به واسطه سفر رئیس جمهور آلودگی هوا نادیده گرفته شده. البته ما میگیم انشالله که اینطوری نبوده و مسئولان مربوطه اشتباه کردن. بگذریم از اینکه امشب و این هفته هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده و به اضافه تابناک های دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.